بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا علي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إمام سيدنا سجل سلام الله عليكم جمجة، اللهم اجعلني أسندك عند الضرورة، وأتذرع وأسألك عند الحاجة، وأتذرع إليك عند المسألة، مرا إنجور كن، مرا چنان كن، يعني إن عقيدة را در دل من تقویت كن، توحيد مرا قوي كن، خدا پرستی من را اون طوری که شایسته است به من بده، تا آثارش در این اعمال من ظاهر بشه، که اثر توحید اینه که انسان تا خط اگر فقیر شد بده به در قانون خدا، اگر به اصطلاح مزتر شد بیچاره شد بده چاره جویی از در قانون خدا بخواه الهاته. حالا ولی توحید همین که میدونیم توحید تحقق پیدا میکنه به نفی و اثبات، یعنی به نفی کردن بعضی چیزا و اثبات کردن بعضی چیزا. توحید تحقق پیدا نمیکنه، دو جنبه داره، یا جنبه نفی یا جنبه اثباتی. مثل اینکه کلمه توحید همین را داره، کلمه توحید لا اله الا الله، اول نفی میکنه هر الهی و هر معبودی را، دیگه نیست هیچ معبود و هیچ الهی الا الله، و اثبات میکنی ذات مقدس الله را که جامعه جمعی صفات کمالی و ثبوتی و جلال و جمال و خلاصه ذات واجب الوجود، نفی میکنی همه چیز را، هر الهی را، و اثبات. حالا توحید نسبت به سایر شمون هم اینه، هم جنبه نفی داره هم جنبه اثبات. مثلا هیچ شفا دهنده ای نیست جز خدا، هیچ حاجت برآورنده ای نیست جز خدا، هیچ کس فقر برای کسی نمیتونه ایجاد کنه جز خدا، هیچ کس غنا برای کسی نمیتونه جز خدا. این نفی و اثبات ها همینطور تا آخره. اون وقت اثر این نفی و اثبات در اعمال ما هم باشه. حالا این مطلبی که ما در بحثمونه دو امام صلوات الله و سلامه علیه ایمان فرمه، تا اینجا جهت اثباتیش بود، یعنی که من حاجتم را باید پیش خدا ببرم، باید پیش خدا تضرع کنم، و همینطوری که از خدا باید پیش خدا تضرع زاری کنم هنگام گرفتاری ها، پیش غیر خدا نباید تضرع بکنم. اینه که حضرت اینجوری میگه ولا تفتنی، مبتلا نکن مرا، گرفتار نکن مرا به این گرفتاری، که یعنی ولا تفتنی به استعانت الی غیر که الی تو، خدایا این بلا به سر من نیاورد، مرا مبتلا نکن، مرا گرفتار نکن به این که وقتی که مضطر و بیچاره شدم برم از غیر تو یاری بطلبم، و همچنین خدایا مرا به این بلا مبتلا نکن، به گرفتاری من مده که من هنگامی که فقیر شدم برم پیش غیر تو حضور کنم و سرکش کنم و سؤال بکنم برای رفع فقرم از دیگری، و خدایا مرا مبتلا نکن، مفتون نکن، که این فتنه برای من به وجود نیاورد که من وقتی که یک شدائدی برام پیدا میشه، یک خوف و حراسی پیدا میشه، دشمنی بر من حضور میکنه، بالاخره یک گرفتاری بر من بشه، برم پیش غیر تو گریه و یابه و زاری و التماس بکنم. اونا میگفت بیان هر وقت این وقت این حوادث و این حالت ها پیدا میشه، اون اثباتش بود، میگفت بیان پیش تو، و این اگر این حالات پیدا میشه خدایا نباید من رو مبتلا بکنی به این که برم پیش غیر تو سؤال بکنم. ببین علاوه بر این که این فتنه فتنه خیلی معانی داره که همش مانده بوده. فتنه به معنای حماقته، به معنای پریشانیه، به معنای فساده، به معنای ننگه، به معنای آره، به معنای صفت خالیست، همه اینا. ولا تفتنی هم خدایا این خاری و خفت و ننگ و آر به من نده که من اینجوری باشم که وقتی به یک احتیاجی پیدا میکنم برم از غیر تو سؤال بکنم، وقتی به یک گرفتاری پیدا میکنم برم یاری از دیگری بخوام، وقتی که پریشانی و گرفتاری های در گره های در کارم افتاد برم گریه و زاری بکنم پیش دیگری که بیا کریه کار. این ننگ را برای من نپسند، مرا مبتلا به این ننگ و خالی نکن. تفتنی همینطور میشه من، یعنی معناش تفتنیم به همه اینا مخوره. یعنی امام سجاد این دست سؤال به دیگری دراز کردن، امید به غیر داشتن، در شدائد به غیر خدا پناه بردن، این را یک ننگ و آر و بلا و فاجعه میخواند. سید سجاد این امر را فاجعه است برای من اگر به این ننگ مبتلا بشم، بلاست برای من، مصیبت است برای من که من بشر انسان بنده خدا بره اظهار احتیاج بکنه پیش غیر خدا، دست تزه خضوع بکنه و خشوع بکنه پیش غیر خدا، این ننگ و آر است. علاوه بر این که این ضربه نیست بر توحید انسان و شرک است، یک نوع مرتبه ای از شرک است، از غیر خدا چیزی خواستن و امید از غیر خدا داشتن، این شرک است، این مرتبه ایست از شرک. شرک معناش نیست، منحصر نیست این که من سنگ و چوبی که ساختم و برم به پرستی بکنم و این بگه میشه. شرک همون یعنی پای قرار را در هر چیزی میون آوردن، این شرکه. اگر شما حاجت خودتون را امید داشته باشی که غیر خدا برآورد، این شرک به خدا. اگر بری اظهار نیاز به احتیاج بکنی به سوی غیر خدا، در صورتی که برآورنده نیاز ها جز خدا نیست، این شرک و یک نوع شرک به خدا. علاوه بر این که این عمل شرک به خداست، یک پیامد بسیار ناگواری دارد که حضرت آخر دعا میگه، میگه آه خدایا مرا به این امور مبتلا نکن، یاری که شما زن که بگه دوباره نکن، من به این فتنه نینداز، به این بدبختی نینداز، این ننگ و آر این امور را به من نپسند که اگر من چنین شدم اون وقت مستحق می شدم و استحقاق پیدا می کنم خزلان تو را و من اترا و خزلانک و اعراضک و منعت. ولا تفتنی بالاستعانت الى غیره از ترد، ولا بالخضوع لسؤال غیره که از تفت، ولا بالتضرع الى من دونک اداره. مرا مبتلا به این چند چیز نکن که اگر بکنی اون وقت مستحق این می شدم که تو دست از یاری من بداری و مرا به خود واه بذاری و از من روگردان شدی و اعراض کنی و رحمتهای خودشو خودتو فیض خودت را از من باز داری و من کنی. اینم طبعش که خود حضرت وقتی به این را از خدا میخواد که مرا اینجور نکن، که میگه من اگر اینجورم بکنی اینجور میشم و وقت من مستحق این میشم که تو اعراض بکنی از من و کناره کنی از من و روگردانی از من. و این بلا و مصیبت چه بلاییه که خدا انسان را به سوی خود واگذاره. پس بنابراین ببینید چه آموزشی که در این چند جمله دعا امام سجاد صلی الله علیه به ما میده اینه که مؤمن باید اگر یک گرفتاری براش پیش آمد، اگر خوف و هراس و دشمنی بهش رو آورد، اگر گره‌هایی در کارش افتاد، اگر نیازهایی به یک چیزی پیدا کرد، تنها و تنها باید پیش خدا برود، در خانه خدا برود، از خدا بخواهد، التماس پیش خدا بکند، تضرع پیش خدا بکند، خضوع پیش خدا بکند و به عکس ما را می ترساند و سخت تحذیر می کند ما را امام در این دعا که نبادا که در وقت گرفتاری، در وقت حاجت، در وقت فقر، در وقت هر گرفتاری که برات پیش میاد مبادا چنین باشی که بری دست احتیاج به سوی کسی دراز بکنی یا برای اینکه حاجت تو را برآورد خضوع بکنی، خشوع بکنی به کسی، تذلل بکنی، گریه زاری بکنی پیش خلق، که این بسیار بسیار خطرناکه و مستحق خذلان و روگردانی خدا و اعراض خدا هستیم. اگر پیش خود خدا رفتیم منحضرم اون وقت است که خدا هرچه بخوایی بهتون میده و اگر چنین باشد انسان خدا همش از خدا بخواد و امیدی به غیر نداشته باشه خدا حاجت آدم رو برمیاره و اگر به عکس از غیر امید داشته باشه خدا مایوسش میکنه و ناامیدش میکنه. اینقدر اخبار و روایات در این مورد هست که حالا اگر رسیدیم یکی یا دوتا روایاتی که از پیشواران دین ما در رابطه با همین مبحث ما وارد شده عرض بکنم. یکی روایتش، یعنی هر دو روایت از حضرت صادق، این که من خواستم بگم روایات خیلیه در این زمینه، یکی از حضرت صادق هست درباره این که میخوام عرض بکنم که انسان باید امیدی به غیر خدا نداشته باشه و امید به خلق داشتن و حاجت خود را امید داشتن که خلق برآورد، این موجب اعراض خدا همین که امام سجاد فرما موجب این میشه که خدا به خود واقع زده آدم را. روایت این از حضرت صادق سلام الله علیه که می فرماید اوحل الله داوود اهمه ما فرمایشه که می فرمونن چند روه اغلب خوب شاهی جواب هایی که می شده یا خودشون می فرمودن ابتدا همینطور می گن یا حدشان می گن از پیغمبر این فرض نمی کنه. تمام علوم پیغمبر علوم همه پیغمبران و علوم پیغمبر پیش ائمه ما همه هست، اینا همشون به اصطلاح نمونه و کامل پیغمبر هست و هرچی هم بگن همون داخل پیغمبر فرض نده، ولی گاهی همینجور میگن و گاهی هم بگن خاله رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنن که پیغمبر گفت، گاهی هم از کتب سابق آسمانی سابق یا پیغمبران سابق نقل میکنن. خب این همینطور، این نه این که بگیم که امام رفته کتاب تورات را مطالعه کرده یا کتاب زبور داوود را مطالعه کرده مثل ما و اونجا چیزی در آورده، نه، این همه اون چی در کتاب آسمانی قدیم و جدید و علوم پیغمبران باشه پیش اینا منتاش گاهی نسبت میدن گاهی هم همینجور خودشون میدن. اینجا میفرماید اوحی الله الی داوود، خداوند وحی کرده است داوود به این عبارت که معتصم بی عبد من عبادی، معتصم بی عبد من عبادی، بله ارعم ها دون احد من خلقی، عرفت ذلک من نیته ثم تکیده السماوات والارض ومن بینهن الا جعلت له المخرج من بینهن. فرمایش حضرت خلاصه مضمونش اینه که میفرماید هیچ عبدی پناه نیاورد به من. خلاصه اینجور من معنا میکنم که زودتر اگر عبدی پناه بیاره به من و فقط ملجا خودش و کبشگاه خودش را مرا بداند و دون احد من عبادی، بدون این که هیچ تمام و تکیه و اعتماد و امیدی به غیر من داشته باشه، به غیر از من، از مخلوقات فرق نمیکنه، امیدی از امید هرچی، امید از درختش داشته باشه، امید از زراعتش داشته باشه، امید از خدا. امید به غیر من نداشته باشه و حاجتش را به من بسپارد و مطمئن باشد و پناهگاه خودش را من قرار بده و من بیدونم که راستی راستی از تهدید این طوره. حالا این هم میگم برای اینکه گاهی میگیم ما پناه به خدا، من امیدم به خدا، من تکیم به خدا، شاید هم تو دل من هم ظاهرش اینه که امیدم به خدا، ولی خدا تای دل میدونه که نه، من در این حالی که میگم امید به خدا شاید امید به خدا هم دارم، ولی گاهی هم ذهنم میره به فلانی، فلان قدرتی یا فلان ثروتمندی که کار من گشایش بده یا فلان کارخونه ای مرا استخدام بکنه یا فلان اداره ای مرا استخدام بکنه برای وفای بدیم. این امیدات تعدل داره، میگه در امید خدا آدم خوبی هم هست، ولی از نیت تعدلش نه، امیدش یا جای دیگه، اعتصامش یا جای دیگه، پناهگاهش یا جای دیگه، ولی خب با خدا میگه، خودش هم شاید خیال میکنه. اینه که خدا میگه اگر پناهگاهش را من قرار بده و بیدنم از ته دل و نیتش این طوره که واقعا امید به خلق اصلا نداره، هیچ نگاه و نظر و چیزی به خلق نداره، جز مرا کار گشای خود میدونه و پناه به من آورده، اینجور آدم اگر بدونم، اگر همه آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است بر علیه او قیام کنم و تکیب و سماوات و الارض و همه نقشه کار کنم و بر علیهش قیام کنم و توطئه کنم که او را از بین ببرم و ضرر بهش برسونم، همه اینا اگر فشار بهش بیارم آسمان و زمین و اون چه در بین اونه هاست، من از میان همه این گرفتاری ها بیرونش میارم و نجاتش میدم. و به عصد اگر بنده از بندگان من متوسل به غیر من بشود، امیدش غیر من از خلق من باشد، پناهگاه خود را اون خلق قرار بده، اون خلق من مورد اعتمادش باشه و بدونم از نیتش که واقعا امیدش به اون آدم نمند، اگر اینجور باشه قطعت و اسباب از سماوات و اسفت الارض من تحته و لا ابالی به ای وادن حلق، و اگر پناه به غیر ببره و امیدش غیر باشه و خواسته باشه غیر کارش رو درست بکنه، امید داشته باشه یا غیر کاری رو درست بکنه، میگه همه اسباب های آسمانی را از او قطع میکنم، دستش کوتاه میکنم از همه اسباب آسمانی و از همه اسباب های زمینی هم، او را اسفت الارض تحته یعنی از زمین را زیر پایش ناپایدار میکنم، یعنی دیگه از بالا و پایین هیچ یاری به اون نمیرسانم و باک ندارم که در چه وادی هلاک بشه این آدم. اینقدر مبغوض خدا، اگر امید به خدا داشته باشیم اونجور خدا کار را درست میکنه. اگر همه بر علیه تو قیام میکنن، همه کس دشمن تو باشن، همه کس خواسته باشن ضرر به تو بزنن، آسمان و زمین و بر و بحر بر علیه تو بشوندن، خدا اونطور نجاتت میده و به عصد اگر امیدت امید خلق بشه اینجور. یه روایت دیگریه که اونم بخونم که در همین رابطه هست و اون روایت هم باز نظیر همینه و اصلش روایت خیلی مفصله، مجال نیست که همش عرض بکنم، خلاصش رو عرض میکنم و اون این است که یه راویست به نام حسین ابن الوان، این ها از اصحاب حضرت صادق هم، از روایت احادیث هم، روایت احادیث هم اون که ازن ایران مثل علماء حالا، علماء اونید همون راویان حدیث از ائمه بودن، اینا مثل این که حالا طلبا خودشون درس میرن میخونن، بعدم مجلس مذاکره و مطالعه و مباحثه دارن و اون روایت حدیث هم اینجور بودن، علاوه بر این که خدمت ائمه عطا میرسیدن و استفاده میکردن و حدیث نقل میکردن، عقل میکردن و نقل میکردن، اولا خداشون هم مجلس علمی داشتن، خود امام ها هم خیلی تأکید میکردن که مذاکره علم بکنی، یعنی مباحثه بکنی، مجلس علم داشته باشید، مجلس بحث علمی داشته باشید. اینا هم مجلس بحث علمی داشتن. اون وقت این الوان حسین ابن الوان میگه که من یک روز در همچون مجلسی بودم، یعنی مجلس مباحثه دینی، مجلس به اصطلاح بحث دینی و مطلب دینی و علمی، با رفقان و همبستان رو نشسته بودیم. و بعد اتفاقا من موقع مسافرتی کرده بودم و وضع ناجور که یک خساراتی به من وارد اومده بود در سفر، وضع من به هم خورده بود. خلاصه زندگی من به کلی ناجور شده بود و مختل شده بود و پریشان شده بودم. صحبتش شد در اون مجلس، این حسین ابن الوان که رفقه یا درد دل کرده بود و اونا ازش پرسیدن علایانه، میگه صحبتش شد این گرفتاری من. اون وقت یکی از دوستان مجلس که اونم از روایت حدیث هست میگه که گفت خب حالا برای این گرفتاری به چی امید داری که این گرفتاری رفع بکنه؟ از چی امید داری؟ امیدت به کیه؟ توجه به کیه؟ میخوای بری کجا کی گرفتاری رفع بکنه؟ او اسم بود و کسی را گفت فلانی، تو روایت هم نداره اسمش، بیارم مهم هم نیست، هم گفت که من امیدم به فلانی. تا این گفت اون راوی که را اونم از روایت حدیثه گفت فاذن والله لا یصرف حاجته ولا ننجه طلبته ولا بله ولا ننجه طلبته، یک روایت دیگه حالا شاید در ترجمه شد. بالاخره گفت که اگر این طوره و امیدی که حاجتت فلانی بذاره، به خدا قسم که حاجتت برآورده نمی شود و به خدا قسم که این آرزوی تو به آرزوی خودت نمی رسید و به خدا قسم کامیاب نمی شید. این یکی خود تعجب کرد، گفت به این قاطعیت داره قسم نکنه که تو اگر رو بگو بکنی نمیست. گفت خب اینا از کلی میگی چه نمیدی؟ گفت خب سمعت ابا عبدالله، گفت که حضرت صادق سلام الله علیه اینجور فرمود که در بعض کتب دیدم، بازم این نظیر همون چیزه، یعنی بعضی کتب آسمانی دیدم که خدا اینجور میفرماید، قسم می خورد و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، قسم به عزت خودم، قسم به جلال خودم، قسم به مجد و عظمت خودم، قسم به ارتفاع و علو بر عرشم، این که اگر کسی لأقطعن عمل غیر عمل مؤمن غیری ولأکسلنه ثوب المظله، بله ولأنحینه من قربه ولأبعدنه من قربی ولأبعدنه من وسعی. خدا قسمها خود خودش، خدا به قسم میخوره برای تأکیده، قسمها خود، بل اینکه اگر کسی امید به غیر من داشته باشه و تو دلش رفع گرفتاریش رو از او بدونه و امید و آرزوش متوجه به غیر من باشه، به خدا قسم، به عزت و جلال خودم قسم که این آدم رجاش و امیدش رو قطع میکنم، لأقطعن عمله، این امیدی که داره امیدش که میدارد و ناامیدش میکنم، علاوه ولا اکسلنه ثوب المظله، و بر او می پوشانم جامعه ذلت و خواری و خفت در نظر مردم، یعنی او را پیش مردم در نظر مردم خوار و ذلیلش میکنم و این آدم را از مقام قرب خودم دور میرانمش و کنار میکنم او را از مقام قرب خودم و او را دور میکنم از وصل خودم، یعنی به این حد، به این روایت و روایت هم روایت معتبره، که یعنی از این روایت استفاده میشه که علاوه بر این که ما اگر امید به غیر داشته باشیم امید این برآورده نمیشه و خدا قطع امید ما میکنه، علاوه خفت و خاری هم برای ما از طبعاتشین و واقعا هم اینطوره. اونان که اظهار نیاز به دیگران میکنن و امید دارن که دیگران نیازشون برارن، جز خفت و خاری چیزی نصیبشون نمیشه. و اون وقت هم تازه اگر خدا بخواد اراده کرده بشه برمیاد، اگر چون اگر نخواسته بشه نمیاد. و خدا مخصوصا اینجوریه که اگر از ته دل، حالا بعد انشاءالله توضیح میدم که حالا این یه وقت میشه که حاجت به خدا بردن، باز حاجت به خدا بردنه، حالا این باید توضیح بدم. ولی اگر از ته دل آدم امیدش به فلانی باشه و خواسته بشه به فلانی حاجتش برمیاره و خیالش برسه به شاهش کار به دست اوه و از خدا نبوده، این را این موجب این میشه که خدا هم به کاری بکنه که حاجتش برآورده نشه، قطع امیدش بکنه و هم اون را خوار و ذلیل میکنه. این در ناز این اثر و از طبعات این سه جمله آخری امام سجاد است که اون را بلا و چیز میدونه. و این معنا همون توکلی است که در تعلیمات دینی ما چه از قرآن چه از زبان پیشواران ما به ما گفتن که باید انسان توکل به خدا داشته باشه. توکل به خدا یعنی هیچ اعتنایی به خلق نداشته باشه، در همه کارهاش، گرفتاریهاش، حاجتش اینا را واگذار به خدا بکنه، بر خدا تکیه داشته باشه. و این به موجب آیات کثیر و اخبار، یعنی این از ضروریات مذهب ما حساب میشه که اگر کسی توکل به خدا داشته باشه خدا کارهای او را اصلاح میکنه، و اگر کسی توکل به دیگری داشته باشه خدا او را خواب و خاسر میکنه و امیدش قطع میکنه. قرآن نمن یتوکل علی الله و هو حسبه بسیار جا داره در قرآن در باره توکل. یکیش همینه که کسی که بر خدا توکل بکند خدا بسشه دیگه، یعنی دیگه همه کارش درست میشه، گرهی در کارش نمیمونه. توکل نه توکل تو علالله بگدم، توکل تو علالله همه میگیم، ولی تهدل همونطوری که در این ولایت شد اعتصامش به خدا باشه، واقعا کارش رو به خدا واگذار میکنه، این مسلمان خدا کارش رو اصلاح میکنه. و به عکس اگر کسی کارش رو به دیگری واگذار بکنه و امید داشته باشه دیگری کارش رو درست بکنه خدا خواب و قاصرش میکنه. این است که قرآن چقدر امر به توکل و علالله فلیتوکل المؤمنین، بر خدا توکل کنند مؤمنین، فعل به علالله توکل این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی و راست میدی کار رو به خدا بگذاری، بر خدا توکل بکنی. یعنی کسی که توکل به خدا داشته باشه هم عزیز است هم دنیا. تمام بی‌نیازی های انسان و محتاج نبودن انسان بستگی به این است که آدم توکل. اگر انسان توکل به خدا داشته باشه خدا همیشه نیازهای انسان را برمی آورد، و اگر کسی توکل و اعتمادش به غیر خدا باشد همیشه محتاج و فقیر خواهد بود و بدبخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.